به نام خداوند عیسی مسیح.
ارتباط با خدا، بخش پنجم، آداب شایسته دعا، در خلوت دعا کردن.
قطعاً بسیاری چنین میپندارند که دعا در کلیسا و به جماعت بهتر است، چون خداوند در کلیسا حضور دارد و دعاها را میشنود. اما حقیقت امر دقیقاً چیز دیگری است. خداوند عیسی مسیح در آموزه دعا ایمانداران را به سمت خلوت رفتن و در پشت درهای بسته سفارش میکند.
به آیه دقت کنید.
و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند. لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما، و پدر نهان بین تو را آشکارا جزا خواهد داد. خداوند با توجه به ریاکاران بسیاری که در قوم عادت داشتند در معابر عمومی به عبادت بپردازند و این عمل را حسب ریاکاری به انجام می رساندند چنین جمله ای را فرمود: اما باید دانست که در عبادات دست جمعی و دعاهای کلیسایی وقتی هیچ گونه ریاکاری در کار نباشد، نه اینکه ناپسند نیست بلکه عملی است نیکو. اما اگر خودمان را گول نزنیم، تصدیق خواهید کرد که در اکثر دعاهایی که در جمع ایراد می شود نیت ریاکاری و خودنمایی بسیار مشهود است. برخی چون زبان بلیغی دارند با چنان جملات و آب و تابی دعا می کنند که دیگران را تحت تأثیر خود قرار داده تا دیگران آنان را به چشم مردان بزرگ ایمان ببینند و ستایش کنند، و این امر نیز متقابلاً برای بسیاری از نو ایمانداران احساس ضعف و سرشکستگی می نماید تا حدی که هرگز حاضر نیستند در جمع دعا کنند. اما ورای این نگاه، دعا در خلوت و تنهایی دارای چنان ویژگی و امتیازهای خاصی است که تصورش را نمی کنید، که آنها را برمی شماریم. 1. وقتی در خلوت دعا می کنید، وارد یک ارتباط خصوصی با خداوند می شوید و فقط خودتان هستید با خداوند، مانند کسی که به جای حضور در یک کلاس عمومی برای خود یک کلاس خصوصی با خداوند تعیین می نماید. و اگر در جمع به خاطر حتی یک شخص ناپاک خداوند حضور نیابد یا به دعای جمع گوش ندهد، اما در خلوت با خدا چنانچه در شما رجاساتی نباشد، هیچ چیز مانع از ارتباط شما نمی گردد و حتی اتفاقات و ملاقات‌های بسیار بزرگی صورت می‌گیرد. 2. در جمع برای حاصل کردن یک نتیجه باید همه یک دل باشند، که اگر باز نخواهیم خودمان را گول بزنیم، خصوصاً در عصر حاضر چنین اتفاقی عجیب و تا حدودی محال است، چون هیچ جمعی کاملاً در یک دلی مانند آنچه در روز پنتیکاست و سده اول مسیحیت بود تا کنون دیده نشده. اما در خلوت این یک دلی همیشه هست، چون فقط دل شما هست و خداوند و دلی دیگر در کار نیست. از سوی دیگر ریاکاری در خلوت معنا ندارد تا باعث عدم یک دلی بین شما و خداوند شود. 3. در خلوت عموماً شخص دچار خستگی و خوابالودگی می شود، چیزی که در جمع امکانش بسیار کم است. شما در خلوت یاد می گیرید که هم بر این خستگی ناشی از سکوت و تنهایی غلبه کنید و هم گوشهای خود را برای شنیدن صدای خدا تربیت کنید. و چون زمان برای دعا و پرستش در اختیار شماست، آنقدر فرصت دارید تا به نتیجه مطلوب خود برسید. 4. این را بدانید که همیشه در خلوت شما شیاطین نیز حضور خواهند داشت تا هم شما را از دعا و تفکر باز دارند و هم شما را فریب داده مشوش نمایند. شما در خلوت آهسته آهسته با مکرهای ابلیس آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت تا چگونه به آنها توجه نکرده و فریب نخورید. خداوند هر ایمانداری را در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌دهد تا تجربیات بیاندوزد. مانند وقتی که قوم خود را به بیابان برد تا در سکوت بیابان تجربه شوند و با دام‌های ابلیس آشنا شده و هم این فرصت را بیابند تا با خدا ملاقات کنند. دعای در خلوت چنین فضایی را برای ایمانداران شبیه سازی می کند. هم روح‌های شریر را به وضوح خواهید دید و مکرهایشان برایتان آشکار می شود و هم جلوه شکوه خداوند را خواهید دید و با او ملاقات خواهید نمود. و مازاد بر اینها، خداوند عیسی مسیح می فرماید وقتی که از این تجربیات موفق بیرون بیایید، خود خداوند شما را آشکارا پاداش خواهد داد و شما را در میان جمع بلند می کند. آمین. خود خداوند عیسی مسیح عادت داشته همیشه برای دعا به خلوت برود.
به آیه دقت کنید.
بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و به ویرانه ای رسیده در آنجا به دعا مشغول شد. نه تنها به خلوت می رفت، بلکه حتی وقتی در نزد شاگردانش هم که بود برای دعا از آنان جدا می شد و به گوشه ای خلوت می رفت.
به آیه دقت کنید.
آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسما به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. حتی در اعمال خداوند عیسی مسیح می‌بینیم که اگر جای مجزایی از دیگران برای دعا نداشته، در حالی که کسانی با او بودند، او به تنهایی و در یک خلوت درونی شروع به دعا می نمود.
به آیه دقت کنید.
و هنگامی که او به تنهایی دعا می کرد و شاگردانش همراه او بودند، از ایشان پرسیده گفت مردم مرا که می دانند؟
ایستادن یا به زمین نشستن؟
در این بخش در خصوص آداب شایسته در دعا صحبت نمودیم. بخشی از این آداب را کتاب مقدس به ما می‌آموزد و بخشی دیگر را حکمت آداب دنیا. آیا حکمت آداب دنیا به ما نمی‌آموزد که وقتی در پیش شخصیتی بزرگ قرار می‌گیریم، ادب این است که در حضورش ایستاده یا بر روی زمین نشسته باشیم؟ از دیرباز همیشه رعیت در نزد پادشاهان و سروران قیام نموده می ایستادند تا اجازه جلوس یابند و چنانچه اجازه می یافتند به احترام پادشاه هرگز همتراز با او قرار نمی گرفتند، بلکه پایین تر و یا روی زمین می نشستند. جالب است که در عصر حاضر نیز بارها شاهد آن بودم که هرگاه در کلیسای خداوند کسی بر روی صندلی یا مبل برای دعا می نشست، روح امر می کرد تا بر زمین بنشیند. شایسته و زیباست تا ایمانداران به هنگام دعا و پرستش در حضور خداوند یا قیام نموده بایستند یا بر روی زمین بنشینند، ولی بر روی کرسی جلوس نکنند. در جلسات عمومی کلیسا نیز که زمان دعا و پرستش طولانی است و احتمالاً بسیاری خسته شده و این خستگی باعث ایجاد درد در مفاصل آنان می‌گردد و ذهنشان را از دعا منحرف می‌کند، بهتر است تا در دعای آغازین به احترام خداوند قیام نموده و در دعاهای بعدی بر روی زمین بنشینند و در دعای پایانی باز به احترام خداوند ایستاده تمام کنند.
دعای در وقت درست.
بسیار دیدم وقتی قرار بود برای موضوعی خاص دعا شود، کسانی بودند که آنقدر آسمان و زمین را به هم می بافتند و از هر چیزی در دعا ندا می کردند که موضوع اصلی در میان آن همه موضوعات گم می شد. انصافاً این گونه دعا کردن علاوه بر این که در حاضرین ایجاد خستگی و زدگی از دعا می کند، موضوع اصلی دعا را نیز منحرف نموده و در اکثر مواقع دیده شده که هیچ حاصلی به همراه نداشته. دعا نیکوست و همان گونه که پولس رسول گفته همیشه دعا کنید، این همیشه دعا کردن موضوعات می خواهد. اما این موضوعات به آن منظور نیست که در هر وقت برای همه موضوعات دعا کنید. مثلا تصور کنید بر سر سفره خوراک نشسته اید و می خواهید قبل از خوردن دعا کنید. حال یک نفر بلند شود و یک ساعت دعا کند و در دعای خود از توبه کردن گرفته تا طلب عطایای سماوی، تا دعا برای حکومت، تا ربوده شدن به آسمان به عنوان عروس مسیح و مانند اینها، پشت سر هم دعا کند. اوه، واقعا وحشتناک است. واقعا برای موقع خوردن خوراک این دعاها چه معنی دارد؟ غذا که سرد شده و از دهن می افتد یک سو، ایجاد تنفر و انزجار حاضرین بر سر سفره خوراک از سوی دیگر. این گونه دعا کردن بی ارزش و ناپسند است. می بایست ایمانداران یاد بگیرند تا چگونه و چه وقت برای موضوعی خاص دعا کنند. موقع خوراک برای تبرک و تقدیس و برکت باید دعا شود. برای بیماری به جهت رفع بیماری و شفا باید دعا شود. برای آغاز کسب و کار، برای طلب روزی و برکت باید دعا شود و الی آخر. در ادامه این بخش به بعضی از موضوعات خاص برای نمونه اشاره می کنیم. قبل از اشاره به چند مورد که در ادامه می آید، این نکته بسیار مهم را همیشه به یاد داشته باشید که در همه دعاهای خود بلا استثناء داشتن سه مورد در آنها مشترک است. اول، آغاز دعا به نام خداوند عیسی مسیح. دوم، اشاره به موضوع خود در قبال خداوند با ذکر پدر آسمانی. و سوم، پایان دادن به دعا با عبارت طلبیدم در نام خداوند عیسی مسیح. علاوه بر چند موردی که برای مواقع خاص اشاره می گردد، در دعاهای خاص و خلوت خود که غالباً برای عبادت و مناجات با خداوند مقرر می کنید و اساس دعاهای یک ایماندار مسیحی است، علاوه بر مواردی که گفته شد، حتماً توبه از گناهان، پرستش، شکرگزاری و دعای حاجتی برای دیگران را نیز منظور دارید.
موقع خوردن خوراک.
یکی از نشانه هایی که به راحتی می توان مسیحیان را با دیگران تشخیص داد، دعای وقت خوردن خوراک است. هیچ مسیحی در دنیا نیست که قبل از خوردن خوراک دعا نکند و به راستی بسیار زشت و رقت انگیز است که بر سر سفره‌ای که به بخشش و لطف خداوند تهیه شده کسی بنشیند و از او سپاسگزاری نکند، خصوصا این که آن شخص داعیه ایمان به خدا را داشته باشد. دعا برای خوردنی غالب و کلام خاص به خود را دارد. شخص که قصد خوراک چیزی را دارد باید بداند که برای آن لحظه و خوراک پیش روی خود چگونه باید دعا کند و چه بگوید تا در ارتباط با آن باشد. خداوند عیسی مسیح در هنگام خوراک دادن به بیش از 5000 نفر یک نمونه عالی برای ما بر جای گذاشته. این اتفاق در هر 4 اناجیل ذکر شده. 3 انجیل اول به بالا بردن خوراک به آسمان که نشان از تقدیس نمودن است و برکت دادن آنها اشاره کرده، و یوحنا نیز در انجیل خود علاوه بر بالا بردن خوراک برای تقدیس به شکرگزاری خداوند نیز اشاره نموده است. نتیجه‌ای که از این روایات حاصل می‌شود و آنچه حق ادای کلام در خصوص هر خوراکی می‌باشد به ما می‌آموزد که دعا برای خوراک می‌بایست دارای سه فاکتور اساسی باشد: شکرگزاری کردن، طلبیدن برکت، تقدیس نمودن. شکرگزاری علاوه بر این که وظیفه هر شخص قدرشناس و با انصاف است، باعث فزونی و پیوستگی نعمات خداوند می شود. طلبیدن برکت برای خوراک به آن خوراک حاضر چنان برکت و قوتی می دهد که اگر مقدار آن خیلی کم هم باشد، جماعت بسیاری را سیر خواهد نمود. نمونه این واقعه عجیب را در هنگام خوراک دادن به بیش از 5000 نفر می‌بینیم. تقدیس نمودن هر بیماری و شرارت روح پلید را از خوراک برای ایمانداران دور می‌کند، حتی اگر آن خوراک قربانی بت‌ها باشد. چنان که مسیح نیز اشاره می‌کند، اگر زهر قاتلی بخورند ضرری بدیشان نرساند. برای دعای سفره و پرهیز از هر اشتباهی پسندیده است تا زمان دعا کوتاه و در برگیرنده این سه فاکتور مهم باشد. در پایان این قسمت فقط یک نمونه بسیار کوتاه به عنوان مشقی از دعای سفره، مانند نمونه‌ای که خداوند عیسی مسیح به عنوان دعای ربانی به شاگردانش آموزش داده، به شما ارائه می‌گردد تا منظور بهتر رسانده شود. به نام خداوند عیسی مسیح، ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس به خاطر تمام نعماتی که به ما عطا نمودی. به این خوراک ما برکت عطا فرما و همچنین تقدس نما. در نام خداوند عیسی مسیح طلبیدم، آمین.
برای سرکار رفتن.
وقتی برای کسب درآمد و معیشت زندگی سرکار می روید، اگر مغازه دارید یا هر شغل دیگری که رزق و روزی شما وابسته به مشتریان یا کارفرمایان دیگر است، باید بدانید که چگونه دعا کرده و از خداوند طلب روزی کنید. اول به یاد داشته باشید قبل از این که وارد محیط کاری خود بشوید و یا درب مغازه‌تان را باز کنید، شروع به دعا نمایید و بعد در هنگام دعا برای کسب رزق و روزی، باز سه فاکتور مهم وجود دارد که باید به یاد داشته باشید: شکرگزاری، طلب روزی، برکت برای اربابان خود. شکرگزاری که بسیار مهم و باعث نزول نعمات خداوند می شود. برای سلامتی بدنی، شغل، مکان، بودجه و فرصتی که برای کار و تلاش دارید از خداوند شاکر باشید و از خداوند اینها را برای روز و روزهای دیگر نیز دعا نمایید و بطلبید. طلب روزی برای آن روز، چنان که خود خداوند در دعای ربانی به ما می آموزد. آیه می گوید نان کفاف ما را امروز به ما بده. طلب بیش از نیاز روزانه در اراده و پسندیده خداوند نیست و خود او به این موضوع اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. اربابان هر کس سفره آنان را پر می سازند و چون برای دیگران کار می کنید، بدانید که خداوند خواسته تا در خدمت دیگران باشید. از این روی برای اربابان و مشاغل ایجاد شده توسط آنان طلب برکت، سلامتی و آرامش کنید تا در مهربانی به نیازهای شما برسند. باز در این مواقع نیز مانند دعای سفره می توانید کوتاه و پسندیده و در قالب یک دعای صحیح به دور از اضافه گویی دعای خود را به گوش پدر آسمانی خود برسانید.
برای بیماری.
یکی از اشتیاق‌هایی که زیاد در بین ایمانداران دیده می‌شود، دعا کردن برای شخص بیمار است. خداوند برای بیماران عطیه‌ای خاص به نام نعمت‌های شفا در کلیسا قرار داده است و نیز کسانی که دارای عطیه ایمان هم می‌باشند، مواقعی دست برای شفاها بلند می‌کنند. اما در کل هر ایماندار مسیحی می تواند برای شفای دیگران دعا کند و بسیار دیده شده که خداوند به این گونه دعاها هم آمین گفته است. در کل برای سلامتی و شفای دیگران دعا نمودن عملی پسندیده و بسیار نیکوست و از وجوهات ایمانداران با محبت است، حتی اگر شفا واقع نگردد. باید هر ایمانداری همیشه ایمانش را به پیش بکشد و بدون توجه به نتیجه همیشه در صدد انجام کار درست باشد. با این وجود، این را نیز باید همیشه مد نظر قرار داد که هر موقعی دعای خاص زمان خود را دارد و نباید با زیاده‌گویی و آسمان و ریسمان بافی هدف و منظور را منحرف نمود. وقتی بر سر بیماری هستید و قصد دارید برای شفای او دعا کنید، دو نکته مهم را باید بدانید. اول آنکه شفا از سوی خداوند صادر می شود و دوم اینکه بیمار می بایست شفا را بپذیرد. شفا از سوی خداوند صادر می شود. خداوند عیسی مسیح به کسانی که در دعا زیاده روی می کنند و دائما با حرف‌های تکراری و مکرر دعا می‌کنند می‌گوید:
به آیه دقت کنید
و چون عبادت کنید مانند امت‌ها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان می‌برند که به سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند. پس مثل ایشان مباشید، زیرا که پدر شما حاجات شما را می‌داند پیش از آن که از او سؤال کنید. وقتی شفای کسی را از خداوند طلب می کنید، باید بدانید که از چه شخص بزرگ و توانایی طلب می کنید. او همه چیز را می داند، حتی پیش از آن که شما به زبان آورید. او از شنیدن سخنان تکراری و زیاده‌گویی بیزار است. پس خداوند را با پرگویی تحقیر نکنید و او را نیازمایید. شخص بیمار باید شفا را بپذیرد و دریافت کند. خصوصیت وقوع شفای الهی به کسی مستلزم آن است که خود آن شخص نیز به ایمان آن شفای صادر شده را بپذیرد. خداوند عیسی مسیح بارها در شفاهایی که به انجام می‌رساند به این موضوع تأکید داشت. ما این حقیقت را در شفای دو کوری که از عقب خداوند می‌رفتند و پرسش خداوند از آنان به وضوح می‌بینیم.
به آیه دقت کنید
و چون عیسی از آن مکان می رفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند: پسر داوودا بر ما ترحم کن. و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت: آیا ایمان دارید که این کار را می توانم کرد؟ گفتندش: بلی خداوندا. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت: بر وقف ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کسی اطلاع نیابد. لذا هرگاه می‌خواهید برای سلامتی و شفای شخص بیماری دعا کنید، بدون هر گونه حاشیه روی و زیاده‌گویی ابتدا از خود بیمار بپرسید که آیا مایل است شما برای او در نام خداوند عیسی مسیح دعا کنید تا خداوند او را شفا دهد، و اینکه آیا به شفای الهی از سوی خداوند عیسی مسیح ایمان دارد، و اگر گفت بله و ایمان دارم، آنگاه بسیار کوتاه و در قالب صحیح دعای پسندیده خدا از خداوند درخواست صدور شفا برای آن بیمار را بنمایید. بدانید که دیگر شفای بیمار هیچ ربطی به داد و فریاد و زیاده‌گویی شما ندارد و مابقی به صدور شفا از سوی خداوند دارد و پذیرش آن توسط بیمار.
برای مسافرت
برای همگان این فرصت پیش می آید که بخواهند برای مدتی به مسافرت بروند. هر مسافرتی از مسیر جاده‌ای گرفته تا اماکن مورد نظر می تواند خطراتی را با خود به همراه داشته باشد، خصوصاً که در عصر حاضر سرعت تردد با وسایل نقلیه خطرات بسیاری را برای مسافران رقم می زند. لذا بسیار نیکوست تا قبل از حرکت دعا نمایید. اما چگونه؟ و دعای نیکو برای این گونه مواقع دارای چه فاکتورهایی است؟ با رعایت قالب صحیح دعای پسندیده خدا، مواردی را که در ادامه می شنوید را نیز در دعاهای خود لحاظ کنید. 1. شما قصد دارید از حیطه‌ای که همیشه با خداوند ارتباط داشتید خارج شوید. پس از خداوند دعوت کنید در مدت سفر همراه شما و پیوسته نگاه او بر روی شما باشد. 2. شما سوار بر خودرویی خواهید بود که می تواند فاجعه آفرین باشد. حتی اگر شما نقشی در فجایع نداشته باشید، اما نقص فنی خودرو و یا رانندگی خودروهای دیگران و نیز عوامل طبیعی در مسیر جاده می توانند مسبب آن باشند. پس از خداوند بخواهید از بروز هر اتفاقی برای آن خودرو ممانعت کند. و 3. برای سلامتی و امنیت خود و همراهانتان، چه در مسیر سفر و داخل خودرو و چه در مواقع توقف در هر مکانی، از خداوند طلب حفاظت و امنیت برای جان و مالتان کنید. همیشه سعی کنید برای هر موضوعی دعای پسندیده آن را به جا آورید. به یاد داشته باشید دعایی که در نام خداوند عیسی مسیح و از جایگاه فرزند خدا به آسمان بلند می شود و مهر می گردد، همیشه به گوش خداوند خواهد رسید. آمین.